صبح سپیده عین و گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم تشییع با شکوه سردار رشید اسلام، همرزم سید مقاومت و مستشار عالی سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار شهید حاج عباس نیلفروشان در اصفهان در حال برگزاری است. مردم در این مراسم با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست، ضمن اعلام انزجار و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این جنایات ها، از جبهه مقاومت و مردم مظلوم لبنان و فلسطین حمایت می کنند. پیکر سردار نیلفروشان بنا به وصیت شهید در قطعه شهدای عملیات کربلای 5 و کنار همرزمان شهیدش احمد کاظمی و شهید حسین خرازی به خاک سپرده می شود. شهید نیلفروشان معاون عملیات سپاه و از فرماندهان بزرگ جبهه مقاومت بود که شامگاه ششم مهر به همراه سید حسن نصرالله در عملیات وحشیانه رژیم صهیونیستی به زاویه بیروت به شهادت رسید.
اصفهان، شهر همیشه قهرمان، در سوی یکی از فرزندان برومند خود عزادار است.
مایه افتخار برای من که به عنوان یک شهروند اصفهانی همچین اسطوره هایی توی شهرم قد کشیدن، تربیت شدن.
انشاءالله ما هم به طلب بشه نزد خودش، شهادت قسمتمون بشه انشاءالله.
پیکر شهید قدس حاج عباس نیلفروشان پس از سفری پربلا به زادگاهش بازگشت تا در آغوش گرم مردمش آرام گیرد.
دشمن فکر میکنه که با شهید کردن سردارای بزرگ ما پرچم زمین میمونه، اما بچه های ما قرار الگو بگیرن، قهرمان های آینده این کشور باشن. فرزندانمون رو تربیت میکنیم که جایگزینشون باشن.
اسرائیل هم نابود خواهد شد، نماندن اینسن.
اسرائیل به زودی نابود میشه و از صفحه روزگار محو میشه انشالله.
این شهید بزرگوار رو از دست دادیم، مطمئن باید باشه اسرائیل که یه روزی ما انتقام رو ازش میگیریم.
سرداری که سالها از عمر خود را در راه دفاع از مظلومان و مبارزه با دشخیمان سپری کرد.
ما جبهمون آماده است، ما همه نیروهامون آمادن. اگه نیروی شهید بشه به خدا پیوسته عزیزش رو گرفته و نیروی جایگزینش بشه، همونجوری که الان حزب الله زمینگیر نشده.
این آخرین وداع با قهرمان ایران است، قهرمانی که جانانه برای جبهه مقاومت جان خود را فدا کرد.
مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلابی اسلامی، نیز در مراسم تشییع شهید نیلفروشان در اصفهان به صهیونیست‌ها هشدار داد: مراقب باشید، اگر دست از پا خطا کنید ما باز هم به شما ضربه دردناکی می‌زنیم.
می‌خواستیم به شما بگوییم بر سپر دفاع موشکی تکیه نکنید، این سپر تکیه‌گاه مطمئنی برای شما نیست، ما از آن عبور میکنیم. میخواستیم در عمل به شما اثبات کنیم که رفتارتان را تنظیم کنید. اکنون هم میگوییم و میدانید وقتی میگوییم عمل میکنیم. مراقب باشید، دوباره اشتباه نکنید. اگر دست از پا خطا کنید به هر هدفی از ما چه در منطقه و چه در ایران بخواهید تعرض کنید، ما باز هم شما را دردناک میزنیم.
ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام آقای سید مصطفی حسینی را به امامت جمعه شهر زنجان و نماینده ولی فقیه در استان منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای سید مصطفی حسینی دامت افاضاتو، با کنارگیری جناب حجت الاسلام آقای علی خاتمی دامت توفیقو، جناب عالی را که دارای شایستگی های لازم و سوابق مدیریتی و خدماتی به ویژه در عرصه خدمات قرآنی می باشید، به امامت جمعه شهر زنجان و نمایندگی خود در آن استان منصوب می کنم. مردم عزیز زنجان که به ولایت مداری و محبت اهل بیت علیهم السلام شهرند، در حوادث گوناگون دوران انقلاب و پس از آن تا امروز با صداقت و شجاعت راه روشن آن بزرگواران را پی گرفتند. انتظار از جایگاه امامت جمعیان منطقه که خواستگاه بزرگان علمی و دینی است، تلاش برای پرورش استعدادها و ارتقاء فکری و علمی و عملی در عرصه دین و سیاست و شناختها و معنویت هاست. جوانان پاک نهاد را گرامی بدارید، با متن مردم از همه طبقات نشست و برخاست کنید، به تبلیغ عملی دین اهتمام بورزید و محتوای خطبه ها و بیانات را به نصاب غنای لازم برسانید. توفیقات شما را از خداوند مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 24 مهر 1403. انتشار تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب پاییز آمد. در سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به استان زنجان، 16 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریض حضرت آیت الله خامنه‌ای بر کتاب پاییز آمد به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در مصلی حضرت خاتم الانبیاء زنجان برگزار خواهد شد.
پاییز آمد روایت عاشقانه خانم فخرالسادات موسوی و سردار شهید احمد یوسفی از فرماندهان واحد مهندسی رزمی سپاه زنجان است. فخرالسادات موسوی راوی کتاب.
ازدواجمون، فوت دخترم هاجر، مهاجرت ما از مشهد به زنجان و شهادت احمد تو پاییز اتفاق افتاده بود.
کتابی که در 240 صفحه به قلم خانم گلستان جعفریان نوشته و توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است.
فردی هستن، فرد بسیار بازوق که تونستن این کتاب رو آنطوری که باید و شاید بتونن ترسیم کنن و بنگارن.
نگاه هم شور دیدنش را میریزد و مرا بر سر دوست داشتنی ترین دوراهی ماندن و رفتن رها میکند.
و حال یک خبر مسرت بخش برای زنجانی ها. 29 مهر همزمان با پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، تقریض رهبر انقلاب بر کتاب پاییز آمد منتشر میشود.
حضرت آقا هم میگن این کار، ارزش این کار کمتر از شهادت نیست. اینکه ما بتونیم افکار، آرمان ها، ایده ها، آرزوها و حماسه های 8 سال دفاع مقدس رو به نسل امروز و نسل های آینده برسونیم، این ارزشمند هستش.
مراسم رونمایی از تقریض کتاب پاییز آمد ساعت 15:30 روز یکشنبه 29 مهر ماه سال 1403 در مصلی خاتم الانبیاء زنجان برگزار خواهد شد.
حضرت آقا ذوق ادبی سرشاری دارند، کتاب رو مطالعه کردن و خوشبختانه کتاب رو تقریض فرمودند. کتاب حدوداً 2-3 سال طول کشید که آماده بشه.
کتاب پاییز آمد یکی از 6 کتابی است که اخیراً در هفته دفاع مقدس به عنوان تازه ترین کتب تقریض رهبر معظم انقلاب معرفی شده بودند. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. ایجاد امکان تردد کاروان‌های زیارتی از مرز خسروی. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه در بازدید از شهرستان پل ذهاب از برقراری امکان تردد کاروان‌های زیارتی از مرز خسروی خبر داد. آقای فرمانی با اشاره به اهمیت فعالیت مستمر مرز بین‌المللی خسروی گفت به منظور رونق بیشتر مرز خسروی، با پیگیری و رایزنی نماینده شهرستان و مدیران سازمان حج و زیارت کشور، امکان تردد کاروان‌های زیارتی از این مرز فراهم و در برنامه این سازمان گنجانده می شود. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز پیش از این اعلام کرده بود مرز خسروی در میان سایر مرزهای اربعینی به عنوان منظم‌ترین مرز کشور شناخته شد. افزایش 11% حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تایمز 2025. تعداد دانشگاه‌های کشورمان در رتبه‌بندی جهانی تایمز به 81 مؤسسه افزایش یافته است. در این رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان بر اساس 18 شاخص در 5 حوزه کلیدی از جمله آموزش، مشارکت صنعت و چشم‌انداز بین‌المللی رتبه‌بندی می‌شوند.
درخشش دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جهانی. رئیس مؤسسه استنادی و پایش علوم و فناوری جهان اسلام از افزایش 11% دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تایمز خبر داد.
رتبه‌بندی تایمز تقریبا 2 دهه هست که در سطح جهانی به بررسی عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه آموزش، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش، چشم‌انداز بین‌المللی و ارتباط با صنعت در این 5 شاخص دانشگاه جهان رو مورد بررسی قرار میده.
آقای دکتر فاضل‌زاده افسود دانشگاه‌های کشورمان از سال 2014 تا کنون توانستن جایگاه خوبی را در این رتبه بندی کسب کنند.
میشه گفت که ما از تقریبا سال 2014 تا الان که شروع حضور دانشگاه‌های کشورمون در این رتبه‌بندی بوده، ما در سال 2014 فقط 1 دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور داشته که امروز خوشبختانه به 81 دانشگاه رسیده.
در رتبه‌بندی جهانی تایمز 2000 دانشگاه از کشورهای جهانی حضور داشتند.
آغاز اجلاسیه ملی شهدای وحدت در مشهد. 15 اجلاسیه گرامیداشت شهدای وحدت با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و علمای اهل سنت و روحانیون و خانواده‌های شهدای 15 استان کشور در مشهد آغاز شد. فرمانده قرارگاه منطقه‌ای سامن‌الائمه نیروی زمینی سپاه پاسداران در آغاز این اجلاسیه یاد 41 شهید وحدت از جمله شهیدان نورعلی شوشتری و رجب علی محمدزاده که در حادثه سال 1388 منطقه‌ای پیشین استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند را گرامی داشت. علمای شیعه و سنی در مشهد در اجلاسیه ملی شهدای وحدت درباره چگونگی وحدت و انسجام در مقابل با توطئه‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی هماندیشی می‌کنند. شرکت 11000 نخبه در مسابقه ملی راهی شو. مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در آیین افتتاحیه دومین دوره مسابقه ملی و مسئله محور بنیاد ملی نخبگان موسوم به راهی شو، حضور بیش از 11000 نخبه در یک رویداد را فرصتی مغتنم برای کشور دانست. آقای مخبر در این مراسم گفت ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های مالی زیاد به تنهایی مشکلی را برای هیچ کشوری حل نمی‌کند، بلکه نخبگان هستند که این ظرفیت‌ها را شکوفا می‌کنند.
این امکاناتی که در کشور وجود داره اگر یک کار دو طرفه‌ای صورت بگیره، هم حکومت بستر فعال شدن شما را فراهم کنه و هم شما فعال بشید که در حقیقت نقش کلیدی بازی کنید در کشور، مطمئن باشید به دلیل این ظرفیت‌های خدادادی و امکاناتی که البته به لحاظ زیرساختی از اول انقلاب تا الان ایجاد شده، میتونید راه میانبر در حقیقت توسعه کشور رو رقم بزنید. ما یه عقب افتادگی‌هایی داریم، اما به دست شما میتونیم این میانبر رو انجام بدیم.
در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز 5 شنبه 26 مهر 1403 هجری شمسی برابر است با 13 ربیع ثانی 1446 هجری قمری. اذان ظهر با افق قم 11:52 دقیقه، غروب آفتاب 17:29 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:47 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما،
داشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدیم. همچنان با شما این و انشالله تا 114 این همراهی هم ادامه خواهد داشت. لطفاً زنگ بزنید به 162 یا پیامک بفرستید به 30162 و نظر، انتقاد یا پیشنهادتون در مورد برنامه‌های رادیو معارف رو به اطلاع همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. 3553 هم در شبکه رادیویی معارف دریافت کننده نظرها، انتقادها یا پیشنهادهای شماست. پنجشنبه 26 مهر ماه 1403 شمسی و انشالله شنونده تنین دلنشین اذان ظهر در شهر کرمیه اهل بیت ساعت 11:52 دقیقه خواهیم بود. رسیدیم به ساعت 11:15 دقیقه. دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه برنامه زمزم احکام رو بشنوید و بعد از اون هم 11:35 دقیقه برنامه اذانگاهی به امید دیدار تقدیمتون خواهد شد.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی،
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. دوستان، توفیقی است برای بنده و همه همکارانم که با شما عزیزان باشیم و در این برنامه هم قسمت‌های مختلف اون رو تقدیم کنیم و انشالله فرصت خوبی برای همه ما فراهم بشه. استاد وحیدپور کارشناس محترم مباحث فقهی در این مجال حضور دارن، با این بزرگوار گفتگو می‌کنیم درباره احکام گناهان. سلام خدمت حضرت عالی، خیلی خوش اومدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب استاد وحیدپور، در بحث عناوینی که از نظر فقهی میتونه گناه محسوب بشه، رسیدیم به یک عنوانی به نام شبکه‌های اجتماعی. خب موضوعی که مردم ما کم و بیش، حالا هر کسی به فراخور فرصت و نیاز و استفادهش، از اون برخورداره. حالا سوال این است که در شبکه‌های اجتماعی ما چگونه باید رفتار کنیم تا مرتکب گناهانی که از این راه ممکنه دوچارش بشیم نباشیم، و این موارد حضرت علی به دقت برامون توضیح بدید. تا کنون در دو برنامه گذشته به بخشی از اونها اشاره کردید. عنوان کلی صحبتتونم این بود که حضور در شبکه‌های اجتماعی به طور کلی و با عنوان خود شبکه‌های اجتماعی از نظر فقهی گناه محسوب نمیشه. اتفاقاتی که ممکنه در کنارش پیش بیاد و اون زمائمی که ممکنه در شبکه‌های اجتماعی رخ بده برای ما، اونها ممکنه گناه فقهی و شرعی محسوب بشه، که توضیحات حضرت علی بحث رو کامل میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته‌ای که من اینجا میخوام عرض بکنم، رفع یک اتهامه و اون این است که بعضی ها توی این مباحث که ما وارد میشیم ما رو عقب مونده تلقی میکنن. میگن شما با هر چیز جدیدی مخالفت میکنید، اسلام با هر چیز جدیدی مخالفت میکنه. نه، اینجور نیست. این واقعا یک تهمته. ما با این ابزارهایی که ممکن است استفاده های بسیار بسیار خوب هم از آن بشود هیچ مخالفتی نداریم. هنر خودش یک فن نیست که در قالب اون ما میتوانیم معارف دین رو و آموزه های اخلاقی رو ارائه بدیم. بنابراین چه مخالفتی داریم؟ تلویزیون، رادیو، سینما، عرض شود تلفن همراه، اینترنت، ماهواره و امثال اینها همه ابزار مشترک. من خواستم این نکته رو بگم که بعضی ها ما رو متهم میکنن به اینها، میگیم نه خیر ما هیچ مخالفتی نداریم، ما با فساد مخالفیم، ما با گناه مخالفیم، لذا باید گناه شناسی کنیم جناب آقای موسوی نژاد که واقعا تو فضای مجازی چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. و باید عرض بکنم، به صراحت عرض بکنم که فعلا فضای مجازی ما تو جامعه ما افسار گسیخته است. چرا؟ به دلیل اینکه اونچنانی که باید و شاید مسئولین نتوانستن فضای مجازی را کنترل کنند و خودمون دیدیم بعضی وقتا فضای مجازی نتیجه شد یک آشوب، آشوبهای خیابانی از طریق همین فضای مجازی رهبری کردن. کیا؟ کسانی که در خارج بودن، خارج نشینهای ضد انقلاب که علیه این نظام، علیه جمهوری اسلامی، اینا از طریق فضای مجازی تونستن عده‌ای را، عده قافلی را، یا بعضی‌ها که عناد داشتن اینها رو به میدان بکشن و اون خسارت‌ها رو وارد کنن. اینجا خواستم عرض بکنم ببینید از فضای مجازی چه کارهایی که بر نمیاد. حتی ممکن است یک مملکت را، یک کشور را فضای مجازی به آشوب بکشانند. این خیلی مهمه خودش. لذا من فکر می‌کنم که خانواده‌ها و افراد همه باید فضای مجازی رو با اون وسعت و گستره خودش بشناسن. یعنی صرف این نیست که ما از فضای مجازی ارسال پیام استفاده میکنیم، نه اینجوری نیست. خب الان فضای مجازی از داخلش کسب و کار داره میشه.
بله.
خب اینا همه هست.
بنابراین بعضی خود این عنوان فضای مجازی روش تعامل دارن، میگن اصلا دیگه این شده فضای حقیقی.
فضای حقیقی.
بله.
یعنی اصلا جایگزین فضای حقیقی شده.
بله بله.
مردم بیشتر با فضای مجازی سر و کار دارن.
بله.
خب لذا گناهان متعدد زیادی واقعا اتفاق میفته تو همین فضای مجازی که اینها رو ما اگر نشناسیم ممکن است خدایی نکرده ما مبتلای به اینها بشیم. بعضیشو عرض کردیم در برنامه‌های قبلی که ریختن آبروی دیگران هست، دروغ هست، شایعه پردازی هست، گفتاری که انسان علم و اطمینان نداره ممکنه درش بیاره، افشای اسرار ممکنه بکنه.
بله.
و انتشار فایل‌ها و ویدیوهای محرمانه واقعا گاهی اینجوریه که بله. طبقه بندی شده است، دسترسی به اون پیدا می‌کنه، برمی‌داره میاره در فضای مجازی پخشش میکنه که اینا خلاف مقررات، خلاف قانون، خلاف شرع. اینم که عرض میکنم روش شما تکیه بفرمایید، اگر توضیح هم دارید بفرمایید. انتشار امور خلاف تقیه یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی بعضی از مطالب رو ممکن است خدایی نکرده اگر بیاریم تو فضای مجازی که فضای عمومی است مطرحش کنیم، باعث جریحه دار شدن احساسات اقوامی بشود، مذاهبی بشود، که خب این به ضرره و ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. هر چیزی رو حتی نسبت به اعتقادات خودمون،
بله،
حتی نسبت به اعتقادات خودمون، هر چیزی رو ما تو فضای مجازی حق نداریم منتشر بکنیم. چرا؟ ممکن است جز اون چیزهایی باشد که به عنوان تقیه به ما دستور داده شده،
بله،
و اینها رو نباید نشر بده. این یکی از مواردی که خیلی مهم، البته نیاز به توضیح داره، ما دیگه فکر میکنم فهرستش رو فقط برای شنوندگان بله. عزیزمون مطرح.
متشکرم از جناب عالی. این بحث یعنی شبکه‌های اجتماعی بخوایم استفاده بکنیم مترتب بر چه اموری باشه گناه محسوب میشه ادامه داره، یعنی موارد دیگه هست که انشالله در فرصت‌های بعد بهش خواهیم پرداخت. از حضور جناب عالی ممنونم. استاد وحیدپور، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، سوال‌هایی که بر ما فرستادید بخشی از اونها پاسخش آماده شده که تا لحظات دیگر شما عزیزان شنونده این بخش هم خواهید بود.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
نفش قبر بعد از چند سال جایز است که دیگری دفن شود، در چه صورت این کار از نظر فقهی درست است؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند:
به نظر حضرت آقا نفش قبر مسلمان تا زمانی که جسد مندرس نشده جایز نیست، یعنی به نحوی که خلاصه دیگه متلاشی شده چیزی ازش باقی نیست، حتی استخوان‌ها نباید نفش کنن. بعد از اون اشکالی نداره مگر قبور شهدا و اولیا و امامزاده ها و امثال اینها. ولی قبر عموم مردم اگر واقعا در حدی است که منرس شده از بین رفته است اشکالی نداره، و در صورتی که نمیدونن به اون حد رسیده یا نه جایز نیست. اما سال مشخص نکردن که چند سال بعد میتونن قبر رو نبش کنن، ولی نبش به این معناست که اون جسد پیدا شود. اما اگر قبریش که مثلا ارتفاع داره، جسدی قبلا دفن شده، حتی ممکنه از این بتون‌های سیمانی سنگ گذاشتن که تا اون حد پایین میرن جسدم پیدا نمیشه، این اشکال نداره قبر رو بالا بریزن، حتی دفن میت دیگه هم اشکالی نداره. نبش به این معناست که به حدی قبر رو بشکافن و بالا بریزن که اون جسد پیدا بشود. اگه در اون حد نباشه و بی احترامی از جهت‌های دیگه هم نباشه اشکالی نداره، اما به حدی که جسد بخواد یعنی برسه به جایی که جسد دفن شده در صورتی که مندرس نشده کاملا جایز نیست. الله
الله. به هنگام عبور از زمین‌های کشاورزی دیگران اگر به محصولاتشان آسیب نزنیم، طی طریق رفتن در این زمین‌ها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا مجاز به طی طریق در این زمین‌ها هستیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در صورتی که زمین محصور نباشه و دور اون با دیوار یا سیم خاردار و مانند اون محصور نشده باشه و علم به عدم رضایت صاحبش هم نداشته باشیم، عبور از اون زمین اشکالی نداره، مشروط بر این که به محصولاتش آسیبی وارد نشه. اما اگر زمین محصوره یا علم به عدم رضایت صاحبش دارید، حق عبور از اون زمین رو ندارید. الله
الله. غذایی که مثلا توی دوران بارداری، شیردهی یا چیزای دیگه بوده، نتونستم تا الان غذاشو بگیرم. من که الان 3 سالمه، خواستم ببینم باید چطور غذای این روزهامو ادا کنم. ممنون، خدا نگهدار.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدهند:
آنچه که از شما فوت شده باید قضا کنید و برای تأخیر هم کفاره پرداخت بکنید، که اگر سال گذشت و شما قضا نکردید باید کفاره اون رو هم پرداخت بکنید.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
گوش سپردن به آهنگ‌های ورزشی که در باشگاه‌ها پخش می‌شود اشکال شرعی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
آهنگ هایی که در محیط های ورزشی پخش میشه، اگر متناسب با مجالس لهو و لعب و اهل فساد باشه، به تعبیری طربانگیز باشد، این به تب شنیدنشون جایز نیست و حرکات به اون انجام دادن به طریق اولا او هم جایز نیست. پس هم شنیدنش جایز نیست و هم حرکات موزون به اون انجام دادن هم میشود جایز نیست. اما یه حماسی مانند باشد و یه حماسه یک شور ورزشی بهشون بده و مناسبه با مجالس لهو و لعب نباشه، اشکالی نداره. الله
الله. اگر کسی به نیابت از شخص دیگری به حج برود، آیا این شخصی که خودش به حج رفته هم حاجی محسوب میشود؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
البته حجی را که انجام می دهد مال طرف است، از گردن او ساقط می شود، اما خود این آدم هم حاجی می شود، می شود بگم حاج فلان.
نماز مسافری که بیش از 10 روز از شهر محل سکونتش دور باشد و این مدت را در یک شهر ثابت نباشد و در شهرهای متفاوت در حال گردش باشد چگونه است؟ آیا باید نمازش را کامل بخواند یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
من که قصد 10 روز اینه که من 10 روز تمام در یک شهر باشم،
یعنی بنده رفتم کربلا محضر امام حسین علیه السلام، بنا دارم 10 روز در کربلا باشم، یعنی اگر شب وارد شدم 10 تا 1 روز، اگر روز وارد شدم از ورودم تا خروجم 240 ساعت فقط در کربلا باشم. این قصد 10 روز درسته، نمازم هم تمام. اما اگر من 10 روز 20 روز کربلا هستم، اما هی بین نجف، کاظمن، سامرا رفت و آمد میکنم، میخوام برم قبور ائمه را زیارت بکنم و 10 روز در کربلا